بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قضیه فقه و عرف به نقطه پایانش رسید. ما بعد از اینکه مبادی تصوریه و تصدیقیه بحث رو مطرح کردیم، بعد اومدیم رو تبیین اقوال، بعد از تبیین اقوال رفتیم سراغ بگید عدله. پنجشنبه هم بفرمید که حالا دوستان نبودن، جلسه پنجشنبه خیلی مهمه چون عدله اونجا بحث شد. بعد پنجشنبه هم تو دو جلسه که بود عدله رو مطرح کردیم، بحث جمع‌بندی شد. جمع‌بندی بحث چی شد؟ جمع‌بندی بحث اینطوری شد که مختار ما اینطوری شد، مبنا میشه اراده در فقه، مبنا میشه اراده تشریعی خداوند. بعد این اراده، این فقه برای چیه؟ برای به دست آوردن اراده تشریعی خداوند. بعد نمان بذارم این کجه اینطوری تمرکزم از بین میره. مبنا میشه اراده تشریعی خداوند، بعد راه رسیدن به این مبنا، یعنی مبنا رو ما از کجا پیدا بکنیم؟ خواستگاهش چیه؟ خواستگاهش گفتیم یه منابع اصلی پیدا میکنه که میشه کتاب و سنت و عقل. پس عرف جز مبنا برای ما نیست، منابع اصلی هم نیست، اما تو منابع فرعی که از اونها میخواییم به منابع اصلی بگید برسیم، که مثلا یکیش اجماعه، یکی دیگه هم عرفه. خب اینطوری عرف مبنا نیست، جایگاه اصیل و استقلالی هم بگید نداره. تو قولی بود که میگفت باید به عرف جایگاه اصیل داد، و تعبیر اون آقا میگفت وقتی شما عقل یک فقیه را حجت میکنید، عرف که خرد عامه به طریق اولا باید حجت بکنید، منبع اصیل بدانید. اینا را ما نقد کردیم، تو فقها جایگاهی نداشت، اما توی فقها عمده بس از اینجا به بعد بود که خب حالا بعد از این که این شد کجاها قابل استفاده است. گروهی گفتن عرف، یعنی بعضی کشون منبع اصلی نبود، اصالت نداشت. حالا اصالت نداشت چقدر قابل استفاده است؟ گروهی گفتن عرف اقتضای حجیت را دارد، همین که مانعی پیدا نشود حجت خواهد بود، یعنی عدم احراز رد. مثل قول قبلی نبودن که بیارنش در کنار عقل مثلا ازش استفاده کنن، اما همین که احراز رد نشد گفتن کافیست. این قول هم مطرح شد. استدلالی که برای این قول اومده بود این بود که وقتی ما میایم در قلمرو شریعت کلیه افعال مکلفین را بگیم باید فقه بیاد تعیین تکلیف کنه، خب بعد یه افعالی وجود داره که در این افعال شارع جعلی بگید نداره، منطقه فراغه. وقتی که جعل نداره تکلیف اینا رو کی باید روشن کنه؟ خب اینا که قرار فقه توشون نظر بده، شارع هم اصلا جعلی نداره که بخواد از کتاب و سنت یا عقل شما از کتاب هم بتونید اون جعل را پیدا کنی. عقلی هم که شما حجت میدید عقل قطعیه، عقل قطعی هم این موارد رو پوشش نمیده. اینا راهی نداره جز این که بیایم بگیم عرفی که هست قبول، منتها چون شارع مطلع به این عرف بوده تا آخر، اگر قبول نداشت این عرف را رد میکرد، که اینطوری سیره های مستحدثه هم حجت میشه. منطقه الفراغ مال شهید صدره، ولی این نظر مال شهید صدر نیست، مبتنی بر منطقه الفراغ شهید صدر چه این استدلالی آمده بود. خب ما اومدیم جواب دادیم که نه، ما این منطقه الفراغ را قبول بگید نداریم، اصلا مطلب را مبناعن قبول نداریم. این یه نکته بود. نکته دوم، مثلا شکل گیری عرف اینطوری نیست که شما میگید مقتضی حجیت را دارد، عرف به عوامل مختلفی میتونه بگید شکل بگیره. و اون مثال آیه رفیع‌پور در اون کتاب آناتومی جامعه رو نمونه هایی رو ذکر کردیم که چجوری عرف شکل گرفت و چجوری شکل میگیره. سلام کن، لزومن اینطوری نیست که شما بگید مقتضی حجیت هم در خود عرف بگید نیست، که به یک ضمیمه احراز عدم رد حجت بشه. چون آقا موضوع پایان نامش بحث عرفه، من یه بار خلاصه رو سریع بگم که حالا ایشون در جریان قرار بگیره، بعد نکته‌ای بود شما بعد از ظهر بیا بپرس چون تمام شد. عرض کرد تو تکرار میشه شما بگید دیگه. اینجا گفتیم که در دیدگاه بحث عرف بعد از اینکه مبادی تصوریه و مبادی بگید تصدیقیه بحث تمام شد، اومدیم اقوال رو بیان کردیم، بعد از اقوال رفتیم سراغ ادله اقوال که جلسه پنجشنبه بحث شد. خب گستره ترین قول قولی بود که میخواست برای عرف جایگاه استقلالی منبع اصلی قرار بده، یعنی و میگفت وقتی عقل قطعی نفر حجت شد، عرف که بعد عمومی به طریق اولا، این قول رو رد کردیم. بعد رسیدیم سراغ اقوالی که دیگه برای عرف استقلالیتی قائل نبودن که فقها این ورن. اینا خودشون سه دسته می شدن، یه گروهی استقلال نمی دادن ولی عرف را بگید مقتضی می دانستن، به این معنا که اگر چیزی در عرف بود و بگید و رد یا مخالفش از طرف شارع پیدا نشد، این عرف حجت بشه. استدلالی که توی متونت معاصرین مطرح شده بود برای این قول مبتنی بر پذیرش منطقه الفراغ بود از یک طرف و گسترده دانستن قلمرو به شریعت از طرف دیگه. میگفتند شریعت قرار کل افعال مکلفین را پوشش بده، حکمش رو بیان بکنه، بعد یه سری از اینا لاقل تو حوزه مباهات که جعل شرعی ندارن، چون جعل ندارن هرچی هم شما تو کتاب و سنت بگید بگردید نمیتونید پیدا کنید، جعل نداره که پیدا کنید، میرید عقل، عقلم که فقط عقل قطعی رو شما حجت میدونید، خب اینم نیست، کی باید بیاد تکلیف اینا روشن کنه؟ بعد میگفتن چون شارع عالم به غیب بوده و دوره های بعدی رو میشناخته و میدونستی همچه اتفاقاتی باید بیا بیفته، اگر این عرفا رو قبول بگید نداشت، رد میکرد این. و وقتی احراز عدم رد، احراز نشد، تعبیرم دقیق نبود، وقتی رد ای احراز نشد پس یعنی قبول داشته، چون پس یعنی قبول داشته باز میشه کاشف، میشه منبع فرعی. نکتهشو دقت کنید، اصالت نداره. خب ما اومدیم گفتیم اولا ما منطقه الفراغ رو قبول نداریم، همه جا جعل وجود داره، آره شارع حکم جعل کرده، جایی نداریم که مفروغ از حکم باشه حتی تو مباهات. این یک. بعد دوم این که گفتیم که این نیست که ما اگر در کتاب و سنت و عقل ندیدیم حالا حتما باید بریم دستامان کی بشیم، عرف. ابزارهای فرعی دیگری هم وجود دارن، مثل مثلا عناوین ثانویه، مثل تنقیح منات، از همه اینا مهمتر مذاق شارع، یا اونایی که مقاصد الشریعه رو قبول دارن مقاصد الشریعه، اینا هم وجود دارن و اینها هم میتونن به ما کمک کنن توی استخراج حکم از این وقایع. و در نهایت نبودم اصول عملیه، اونا هم چون مجارشون دوران بین نفی و اثبات داره چیزی دیگه خالی بگید نمیمونه، لذا این قول رو هم نپذیرفتیم. یک عبارت هست من بخونم اینجا که داریم بحث رو جمع بندی میکنیم معلوم باشه. صلواتی فرستید چی؟ نه این هم تو منطقه الفراغ بستن، یعنی چون منطقه الفراغی هست اینا میگن پس بعد عرفی هم پذیرفته بشه، غیر اون که دیگه نس داری دیگه پیدا میکنی، این که نمیاد عرف در عرض کتاب و سنت و عقل بذاره. کی بلا نفهمیدم، بعد نس باشیم که عرف نمیخواد، نس هست، این داره میگه اگر نس نبود عرف بود چی؟ خب اونم سراغ عرف نمیره دیگه. ما که مدعوا قبول نداریم اصلا، همش مثل همه. غیرش یعنی چی؟ من پیچیده عبد ساده بگو. چه موجبه جز؟ ببین این داره میگه که یه سری وقایع هست که شارع جل نداره، حالا که از اون ور تکلیف توش داره. خب وقتی جل نداره تکلیف داره، ما باید این را کجا در بیاریم؟ خب وقتی جل تو که داستان نیست دیگه. عقلم که میگید عقل قطعی، عقل قطعی هم که نمیتونه این تعداد رو پوشش بده، تا اینجا معلوم. میگه پس ما باید این عرف رو داریم، بعد بگیم شارع چون علم به آینده داشته، اگه این عرف رو قبول بگید نداشت رد میکرد، همین که ردی پیدا نکردیم معلوم شد شعار این عرف مستحدثه را قبول داشته. این حرفش این بود. این حالا این کجاش این حرف اینا بود. بعد ما چی میگویم؟ مثلا منطفه نداریم، همش جل داره. بعد دوباره اگرم بود حالا یه جمع نبود اینطوری نیست دست ما بسته باشد ما به عرف بریم، که ما چیزا دیگه هم بگید داریم که با اونا. اونا هم نبود اصول عملیه رو داریم. این هم نسبت به این حرف سمون هم این بود که این پیشفرضش اینه که شارع باید از علم غیبش استفاده کنه در ابراز احکام. این چون میدونه در آینده ای عرف اینجوری میاد، حالا بدون رد کنه و استفاده از علم غیب در بحث ابراز بگید احکام، مخصوصا تو احکامی که مسائل اساسی دین نیستن، مثل شکیات، این خودش اول کلامه، دلیل میخواد. اونایی که ما داریم که شعار توجه داشت و بود مسئله اساسی بودن، دین ساز و دین خراب کن بودن، مثل بحث توحید، شبهات خداشناسی، مثلا اما مثلا شک 3 و 4 یه عرف ایجاد بشه، حالا این اشتباه هم بشه دین به هم نمیریزه که. این هم عرض ما بود. خب حالا اشکال شما کجاست؟ نه دیگه، این قول تو منطقه الفراغ به عرف اعتبار دار به نحو مقتضی. آره این قول اینجوری بود، نه اینکه محل بحث عرف فقط منطقه الفراغ، بحث عرف کنون رابطی عرف و فقه. این قول اومد در حوزه منطقه الفراغ به عرف به نحو مقتضی اعتبار داد. این قول اینجوری عبارت اینه، بخونم همون مختار ما هم همین قوله. اصحابون الامامیه قالو، عبارت انوار الفقاهه ملای مکارم جلد 1 صفحه 553 تا 555، مطمئن همه شونه میکنم قسمت هایشو میخونم. مختار ما این قوله، اصحابون الامامیه قالو به انهو لیس هناک واقعتون لا نصفی ولا يوجد امر خال عن حكم شرعی و ان الدين قد كمل اصوله و فروعه بحيث لم يبق محل لتشريع احد ابدا. جای تشریع نداشته. نعم هذه الاحكام تاره وردت في نصوص خاصه و اخرى في ضمن احكام کلیه، که توضیح دادم اون کلیات عمان ثانوی مذاق شارع علت احکام و فعل. بعد یه مدار پایین تر میگه فعلا هازا الفراغ القانونی یا همون منطقه الفراغ غیر موجود فی مکتب اهل البیت فلذی للفقهاء امران. یک الجهد و الاول الجهد و الاجتهاد فی کشف هذه الاحکام عن ادلتها، یک دو تطبیقها علی مصادیقها و فی بعض المقامات که شأن حاکمیت تنفیذها به ما هو حقها، یعنی اجرا میاد تو افتا اخبار دیگه، اجرا نیست. هر کی وجدان داشت دین داشت عمل میکنه، نداشته میکنه، ولی در بحث حاکمیت میاد اجرا. تنفیذها به ما هو حقها، ول اول که اخبار بود هوال افتا، و ثانی که تنفیذ و اجرا بود هوال ولایت و الحکومه. انوار الفقهاء جلد 1 صفحه 55. مختار ما هم دقیقاً همین قول میشه. یه عبارتی هم سید مرتضی داشت که اصل حرف ما در حقیقت ریشش اونجاست. سید مرتضی در کتاب ذریعه بحث رو گذاشته بود تحت عنوان خدمت شما عرض شود تخصیص عمومات قرآن و روایات با عرف. آره با عرف. آره جلد اول از ذریعه الى اصول شریعه صفحه 306 و 307 اونجا گفته بود که این لا یجوز تخصیص عمومات به واسطه عرف و عادت. چرا؟ گفته بود چون افعال مردم و عرف باید تابع خطابات الهی باشه، یعنی بر اساس خطابات الهی باید بیان عرفشون رو بگید بسازن و ایجاد کنن. لل بالعکس، نه این که برعکس دین را بخوایم بر اساس بگید عرف بچینیم. البته یه نعم داشت که بله در جاهایی مثل نمیدونم تعیین مفاهیم، تطبیق مفاهیم، جمع‌های عرفی، عرف بهش مراجعه میشه، اما این غیر از اینه که عرف بیاد دین را بگید بسازه. این اون لسان قومه، این لسان دین لسان عرفه، زبان دین زبان عرفه، نه اینکه عرف میاد تعیین حکم کنه. اینم ریشه حرف ما بود که در کلام سید مرتضی در ذریعه الی اصول شریعه جلد 1 صفحه 36 صف اومده بود. چی رو؟ نه مثال، چند تا مثال زد، تعیین مفاهیم مثال زد و یکی هم جمع عرفی در تعارض. نه نه علت رو نگفته اینجا تو این عبارت نپذیرفتند اینا. چی؟ بله بله اضافه کنم میگه عبارت ایشون رو میگم بهتون. خب این بود تا اینجای کار اصالت دادن به عرف. بله مالیات که اصلا کتاب شدتون گفتم، مالیات کتاب قاطعت اللجاج فی حل الخراج کلن راجع مالیات، و این کتاب دقیقا با اون مکانیسمی که میگیم میاد مالیات رو احکامش استخراج میکنه. منتها کدوم مالیات؟ مالیات اصل صفویه. مالیات اصل صفویه در زمان معصومی نبوده و لذا دقیقا همین چیزیست که شما الان هم دارید و در زمان معصومی نیست. منتها میاد تو اون کتاب هر کدوم اینا رو جدا جدا بر اساس همون سیستم فقه جواهری استخراج حکم میکنه و استنباط میکنه. یه نمونه خیلی واضح و روشن. منتها نمیشه بگی الان هم مالیات به قاطع لجاج اجرا کنید، چون فضای اقتصادی الان با فضای اقتصادی زمان صفویه بگید فرق کنید. مثلا اونجا میگه اون مسیری که حالا مسیر امروز میگن جاده ابریشم، این مسیر حیاتیه، این اختلال به این میشه اختلال به نظام، بعد توی خراجگیری و اینا برای اون مسیر میاد یه خراج رو تغییر میده. چرا؟ چون مثلا اختلال نظام داره فلان داره. خب مثلا الان نمیشه بیای بگی اون جاده مسیر اصلیه که، این دوباره استنباط میخواد که شما رو پیدا کنی الان اون بزنگاه مثلا حیات اقتصادی بگید کجاست. یا مثلا تو منابع درآمد حاکمیت تاکید میکنه رو تنباکو، میگه یکی از منابعی که دولت بیشترین درآمدش رو تنباکو، یعنی دود، معلومه دود خیلی اون موقع کاربرد. خب شما الان قطعا تنباکو نیست، الان نفت مثلا تو ایران فرض کن. اینا اونو نمیشه بیاری، ولی اینم دقیقا همون وضعی که شما داری اونتا اون رفته در آورده، حالا هم باید بریم در بیاریم. این که بریم ما که میگیم فقه، فقه جواریست، همینو میگیم، یعنی ماهیت رفتار در منطقه دهن قاطعت و لجاج فی هلل خراج، ماهیتش با ماهیت جامع المقاصد محقق کرکی یکه. این نیست که در جامع المقاصد مثلا با آیات و قرآن صحبت میکنه، توی منطقه توی این قاطعت و لجاج مثلا استحسان میکنه یا مقاصد شریعه پیاده میکنه. نه ماهیتیه که وقتی شما میخونی دقیقا مبانی واحد رو میبینی، روح واحد رو میبینی، اما خب مسئله ها عوض شده، مسئله هایی که اینجا هست اونجا نیست. و عرض مانی که اینجا باید همین اتفاق میفته، تو بقیه مسئله هم باید همین اتفاق میفته. ماهیت همون ماهیته، اما خب حل کردن نه این دیگه مسئله عوض میشه، راه حل عوض میشه اینا، ولی ماهیتش یک. خب اینم راجع به این قسمت. بعد تا اینجا چی؟ چی مورد سوم؟ مختارم همینه. مختارم همینه. بله میشه قول سوم دیگه. یکی اصالت، یکی استناد که مقتضی رو داره. حالا این میشه. حالا هم نگفتم. بعد اینایی که میان تا اینجا پس اصالت رو از عرف انکار میکنن. استناد رو یا همون مقتضی بودن رو هم نمیپذیرن. و نتیجه‌اش این میشه که این عرف کی حجت میشه؟ وقتی متصل بشه به اون منابع اصلی. یا تا مقتضی هم از خودش نداره. اگر کاشف از سنت شد مثلا معتبر میشه. مثل اجماع. اون موقع اینجا خود اینا دو گروه میشن. تا اینجا یعنی پذیرفتن جایگاه ابزاری را برای عرف. اصالت ندادن، اقتضا و استنادم قبول نکردن، اما جایگاه ابزاری رو برای عرف پذیرفتن. حالا این عرف ابزار بودنش در کجا هاست؟ چقدر نقش ابزاری بگید داره؟ اینجاست که خود اینا دوباره با هم اختلاف پیدا میکنن که دو جور میشینه بیان کرد. یکی به لحاظ حجیت گروهشون میان میگن ما باید برسونیمش به سنت که اون سنت بشه امضا، یعنی برسه به تقریر معصوم که بعد اون تقریر معصوم بشه امضا، اون موقع اعتبار داره و الا دیگه اعتبار نداره. در مقابل کسانی که میگن نه لزوماً سنت نیست، یه جاهایی هم به عقل برمیگرده از راه ضرورت بالقیاس. اینجوری میشه توضیح داد که تو الفائق این مدلی بیان کرده. الفائق فرقناه اینجوری گفت
مونتا
چی؟ ابزاری ها دو گروه میشن. چی؟
باز به اصلی برمیگرده.
بله دیگه، وقتی ابزاری هم میخوام برگردنن به اصلی، اینش که مشترکن، اما وقت میخوام برگردنن به اصلی دو دسته میشن. یه نحوه بیانی که ما بریم روی این احراز عدم رد و امزازو میکنیم اینجوری توضیح بدیم، ولی یه بیان که خورده عملیاتی تره ببخشید، یه بیان که خورده عملیاتی تره و ما این رو باید میخوایم توضیح بدیم اینه که این خدمت شما هر سبد چی؟ این ابزارها عیناً تو فقه چیا رو قبول دارن که اینطوری مشخص تر میشه. میایم این موارد رو یکی یکی توضیح میدیم. اولین مورد که قدر متیقن از عرف و همه، یعنی اونا که گستره تر بودن که هیچی، این دو گروه هم هر دو میپذیرن، چه امضایی ها چه احراز عدم ردعی ها، مرجعیت عرف در تعیین مفاهیمه. پس تا اینجا فقه و عرف شد استقلالی، رد کردیم، اقتضایی این هم رد کردیم، یه همون اسنادی. حالت سوم ابزاری یا کاشف از منابع اصلی، اینا هم به دو صورت میشه بیان کنه، یکی احراز عدم رد و امضا که این احراز رو میشن وسیع‌تر، امضایی ها میشن زیغ‌تر. مدل دیگه بیایم بگیم موارد رجوع به عرف در فقه. اولین مورد که قدر متیقنه تعیین مفاهیمه، یعنی اگر واژه‌ای در آیات و روایات بگید وارد شد، تعریف خاصی هم برای ذکر نشد، حقیقت شرعی متشرعی نداشت، اینجا رجوع میکنیم به عرف و عرف مفهوم آن را تعیین میکنه. مثالی که تو مکاسب داشتیم احل الله البیع، بعد اینجا میخوایم ما بیع رو معنا بکنیم. بیع رو که میخوایم معنا کنیم میگیم حقیقت شرعی و متشرعه نداره، پس رجوع میکنیم به عرف. عرف مثلا ببینیم مبادله مال به مال رو میگه، بگید بی، پس ما هم بیاییم مبادله مال به مال معنا میکنیم. روشنه؟ خب این تو فرق گفتم اون مدلی میشه بحث کرد، این مدلی هم میشه بحث کرد. تو الفاظ اونجوری بحث کرد، بعد که میخواد این دوتا رو جدا کنه با امضا و احراز عدم توضیح میده. اینطوری به نظرم عینی تره اگه بحث کنیم، ولی اونجوری هم میشه، سلیقه است. تو واقعا اون کوتاه‌تر هم میشه بخوایم بحث کنیم. این الان آره دیگه، یه قول دو... یه قول داریم توضیح میدیم، یه وقت میای میگی اینا تو آ دو پن... مثل یه اتاقی بوده که دو تا پنجره داره، یه وقت میای از ریشه حرکت میکنی، از ریشه بخوای بیای این میخواد فرعی رو بگه به اصلی دیگه، اون با احراز عدم رد برمیگردونه، این با امضا. این یه نحوه بیانه که از ریشه، یکی بیای از تو فقهشون بیای جلو پنجره این ور اتاق بیای بگی حالا هر کدوم تو فقه چجوری دارن عمل میکنن، کدوم قسمت ها اشتراکه کدوم قسمت ها متفاوته، که میخوام این مدل رو بریم. خب این تعیین مفاهیم تا اینجا روشنه؟ خب اینو شما تو کتاب های مختلف دیدید، تو شرح لومه، تو مکاسب و تو فقها اختلافی نیست. اعتراضی که به این نظریه وارده توی حقوقدانامونه. من اعتراض رو میخونم شما جواب بدید، میتونید جواب بدید یا نه. صفحه بله نوشتم اینجا، بله صفحه بله بله اشکال کردم، بله صفحه 219. اصلا گفتن عرف نباید مرجع در تعیین مفاهیم باشه، برای تعیین مفاهیم ما باید بریم دنبال یه چیز دیگه. عبارت رو میخونم، این اشکال در کتاب آقای محمد جعفر لنگرودی در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق، آدم فاضلی هم هست، منشون نمیشناسم ولی کارش که خوندم کار خوبیه، منتها بیشتر نگاهش نگاه اسلامی است، نگاه کامل لا انگلستانه، ولی خب با مسائل اسلامی هم آشناست، آشنایش هم خوبه، شاید هم باشه نمیدونم. محمد جعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 صفحه 1360 و 1361، یه بار اونجا میگه، یه بار دیگه تو جلد 5 صفحه 3945 و 3946 گفته این مطلبو. حالا من عبارتو میخونم. آیا تفاهم عرفی و رجوع به عرف در تعیین مفاهیم واقعا گره‌گشاست؟ مال را مثلا بی رو میگیم مبادله تو مال به مال، مال را در شرع تعریف نکرده، در قانون مدنی تعریف نکرده، شما اینجا بیایید رجوع کنید به تفاهم عرفی حلش کنید، آیا واقعا حل میشود؟ مشکل فقط مال نیست، در واژگان دیگر هم هست. آیا فرج فقط شرمینه زن است یا عام است؟ سرقفلی موضوع دیگر شایع در روزگار ماست و در مالیت آن شدیداً اختلاف است. آیا با رجوع به عرف میتوان مفاهیم سرقفلی را مشخص کرد؟ آیا میتوان مشکلاتی که ما امروزه در مورد معامله و بیع سرقفلی، چون بیع میگید مبادله مال به مال دیگه، بعد میگید حالا سرقفلی رو میشه فروخت نمیشه فروخت، حل کرد؟ تفاهم عرفی و رجوع به عرف از حل مجهولات در ماهیات حقوقی بر نمی آید و من تعجب می کنم که فقهای با چنین دقت چگونه برای تعیین مفاهیم به دنبال تفاهم عرفی رفتند. تنها راه برای حل قضیه مفاهیم عناصر شماری است و جز راه عناصر شماری راه دیگر برای حل مشکلات و مجهولات در ماهیات حقوقی نیست. نمونه دیگه باز تو همون کتاب جلد 5ش، البته عناصر شماری من تو اصول فقه تحلیل توضیح دادم. یعنی شما بیایی یه مفهومو که داری، مثلا شما میگی کتاب، بیایی میپرسید که محکماتشو چه چیزایی رو همتون قبول دارید کتابه، اینها رو بیایی میچینی کنار هم، بعد بین اینا یک شباهت خانوادگی پیدا میکنی. مثل اینکه مثلا شما بیایی میگی آقا خانواده مثلا حسین قلی خان، خب کیان 1 2 3 4 اینا رو میشونش فکر میکنی، شباهت اینها رو پیدا میکنی که حالا تو یکی شدیدتره یکی ضعیفتره، بعد بر اساس این شباهت یه نفر دیگر هم که میبینی مثلا قیافه شبیه ایناست، میگی اینم از همون تیر است، درسته؟ میان میگن تو مفاهیم هم باید این کارو کنیم، مصادیق واضح رو پیدا بکنیم، اینا رو بررسی بکنیم، اون اشتراکات بین اینها رو بگید در میاریم، اون میشه مفهوم. جز راه اینا رو تو اصول فقه تحلیلی من آوردن، عناصر شناسی رو خود فقیه یا حقوقدان. جز خب اشکال نداره، اون توی قانون راهکار داره. تو قبلا توی بحث تقرین فقه اینجا اشاره شد، بیان کردم این اشکال رو که خب فقها میتونه فهم و عرفیاشون متعدد باشه، گفتم ایرادی نداره، منتها اونی که در مقام قانون گذاری وجود داره یکی از اینا رو تبدیل میکنه به قانون و بعد اون ضمانت اجرایی برای همه پیدا میکنه، چه اونایی که قبولش دارن، حتی اونام که قبول ندارن حق تضعیف بگید ندارن. نهایتا میتونن تلاش کنن، شاید در آینده قانون گذاران نظر اونا رو تبدیل به قانون کردن دیگه، اینه نمیتونن عیناً مقابله بکنن. تا اون چرا؟ چون اگه قانون تضعیف بشه همه اینها تضعیف میشن. اینا قبلا بحثو گفتن. خب تو جلد پنجش میگه تا کنون در کل دنیا سه روش برای استخراج مفاهیم در موضوعات استفاده شده است. یعنی مثلا همه جا هست سه روش. یک، کاربرد منطق ارسطویی، یعنی استفاده از حد و رسم، که هیچگاه فقها این روش را قبول نداشتند و در تعیین مفاهیم از این راه نرفتند و حق هم با آنان است، یعنی از این راه نمیشه حل کرد. بعد توضیح میده که در یونان باستان و در دوران هلنیزم سعی میکردن اینجوری تعیین مفاهیم کنن، یعنی از راه حد و رسم و جواب هم نمیدن. بعد دیگه فقهای ما هم که از اول اینو استفاده نمیکردن. دوم، روش شرح الاسم. سوم، هم که آخوند میگه در کفایه اونو بیاره. سوم، روش احاله به عرف. بعد همینا رو میگه شیخ انصاری، اینا رو شاهد میاره که اینا احاله به عرف میدادن. بعد میگه توضیح دادم که اولی که هیچ کا فقها قائل نبودن، این دو طریق اخیر یعنی شرح الاسم و رجوع به عرف، اینها هم بی ثمر است و معتقدان به آنها در واقع اقرار کردند که راهی برای استخراج معانی موضوعات وجود ندارد و مشکلات حقوقی این گونه حل نمی شود. نویسنده این سطور نه تنها در راه عناصر شماری باب اجتهاد در موضوعات را گشودم، بلکه در سایر اقسام تعیین مفاهیم غیر از حتی حقوقم پیوسته باب اجتهاد در موضوعات با همین روش مفتوح می‌گردد. باز یه بارم در جلد یک صفحه 773 تو همون کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق ذیل عنوان ایکال به عرف میگه من ایکال به عرف نکردم، یاری از منطق سوری نجستم، شیوه لغویون را به کار نبستم، بلکه با عناصر شماری اجتهاد را در محیط حقوقی به کار بستم و تنها به این طریق تعیین مفاهیم به حل مشکلات منجر می شود. خب این تنها مخالفی بود که ما پیدا کردیم که این حرف درست و حسابی داشت. حالا جواب بدید ببینیم چی جواب بدید شما. بگو بگو. بله شما چی می‌خواست بگی؟
اول اینکه نرم می‌کنه و مفاهیم رو متعدد رو می‌آره، مثلا این نارشت رو میشه مسادر رو شکل رو کرد. یکی از دوباره که داره اینه که خود را کاری که ایشون میدهم رو ایشون گفتن یه جورایی برمی‌گرده.
بله بله. بله همینطور. ببینید درست گفتید، هر دو موضوع درست گفتید. اشتباهی که تو افتاد اینه که این اومده، اولا شما دقت کنید شرح الاسم آخوند گوشه روش دوم، رجوع به عرف شیخ خنسه گوشه روش سوم، در که همون آخوندم که میگه این تعاریف شرح اسمیه، در همون کفایه میگه مرجع در تعیین مفاهیم عرفه. یعنی قضیه شرح الاسم با حد و رسم یه بحثه که مال تعریفه، بحث رجوع به عرف بحث دیگه است. بعد نه که اینا حقوقدان بودن و ذهنشون از عرف، اون عرف حقوقی توی کامل لا بوده، رفتن تو اون، در حالی که این اون منظور نیست. اینجا تو عرف اینه، وقتی میگه ما ارسلنا کمن رسول الا به لسان قومه، ما وقتی کلمات این رو میخواییم بفهمیم باید بریم سراغ لسان قوم. حالا یکیش تو مفرداته که میشه همین تعیین مفاهیم قدر متیقنش، یکیش تو تصدیقاته که قدر متیقنش میشه همون استظهارات. بر این اساس میگیم معیار در تعیین مفاهیم و همینطور حالا این دوتا همه قبول دارن، یعنی هم امضایی هم احراز از مرادی ها قبول دارن که اینجا مرجع عرفه، چون عرف لسان قوم بخواد بشه، هم مفرد لسان قوم همون. ما هم وقتی میخواییم مفهوم رو در پیدا بکنیم چی پیدا میکنیم؟ میریم رو مناشأ ظهور. یکی از مناشأ ظهور ما کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابله، که این دقیقا همون عناصر شماری شماست که شما بیایی استعمال چک میکنیم. بعد اگر ما توی شماردن این استعمالات و عناصر رو در عرف تونستیم از کثرت و ندرت فراتر بریم، یعنی در مقامات عدیده پیدا بکنیم که میشه اطراد، اما اصلا همین رو میگیم موضوعان لهه. به اطراد نرسیدیم، تا انصراف رفتیم، میگیم ظهور همینه و عکس میشه ولو نمیدونیم موضوع. ببینید کار کجا گیره، ایشون فکر کرده این موضوع الله اینه کار لغوی، و همینجه تون عبارت آخری که ازش خوندن عبارت آخری بود، خوب شد اینو راش انداختید ولی خوندن سخت بود. عبارت آخر جلد یک صفحه 73 میگه این کار به عرف نکردم، یاری از منطق سوری نجستم، شیوه لغویون را به کار نبستم، یعنی رجوع به لغوی نکردم، اجتهاد را در ماهیت حقوقی به کار بستم. بنابراین نه، اینی که ما میگیم بحث لغویی نیست، لغویی اصلا حجت نمیدونیم قول لغوی را معمولا ما هم از طریق بگید همین اعتراف، همین استعمالات متعارف مفهوم را بیرون میکشیم. لذا عناصر شماری من تو اصول فقه تحلیلی هم اونجا بیان کردم، عناصر شماری قسیم راه های ما نیست، بیان امروزی نیست، از دو تا از راه هایی که فقه های ما داشتن، یکی کثرت و ندرت بود که بعد توی ظهور استفاده میکنم و انصراف، و یکی هم اعتراض بود که وقتی بیشتر میشد با اون به وضع میرسیدن و بهترین راه هم همینه. بنابراین این اشکال وارد نیست و مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم روشنه. البته این هم یه نکته باز روشنه، عرف اون زمان یا عرف الان؟ اون حالا تطبیق باید عرف اون زمانه، حالا تو تطبیق میخواد دعوا بشه عرض میکنن، ولی در مفهوم عرف اون زمانه، چون لسان قومه. ببین ما اصلا رفتیم عرف برای چی؟ گفتیم چون با لسان قوم سخن میگه و لسان قدر متیقنش مدل تصوری و تصدیقی داره، تصوریاش میشه مفاهیم، قدر متیقن، تصدیقیاش هم که میشه ظهور. مثلا این دوتا باید چی بشه؟ عرفی بشه، و این رو از عرف اون زمان بعد کش کنیم. ما چجوری کش کنیم؟ خب استعمالات اون موقع رو میبینیم، اعتراض اون موقع رو میبینیم و میریم روایات رو چک میکنیم، آیات، اشعار عرب، متونی که مال اون زمان باشه، این رو میپذیریم. البته تو بحث‌های اصول من اشاره کردم بعضی از فقها عرب الان رو میبینن استعمالات عرب الان، بعد با زمیمه اصالت و عدم استصحاب، غلط، استصحاب قهقرا اندل کل حجت نیست، این استصحاب نیست، این اماره اغلایی است، درست شبیه استصحاب عقبکی است ولی استصحاب نیست. به هر حال اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای زور جاری میکنن، میگن اون موقع هم همین بوده. ما تو بحث اصولیمون زیله این بحث کردیم که ما این رویه رو نمیپذیریم. اصلا امارات باید زناور باشن با توجه به اینکه زبان بخشی از فرهنگه و این در طول زمان بسیار تغییر میکنه، نمیشه با عربی امروز یه اساعت هم نداری زن به بقا نداره که بگی اون موقع هم همینه. اما شما میتونی نزدیک بشی، یعنی مثلا فرض کنید آیه قرآنه، خب متونی از قرن اول داری، از جاهلیین داری، مخزرمیین داری، متقدمین داری، اینا نزدیک به زمان صدورن، این استعمالاتو چک کنی و این میشه الان با کمک ابزار هم میشه. یعنی شما قرآن رو داری، روایات رو داری، متون فقهی، بعد توی اینجا که ما واژه رو پیدا کنی بررسی سند نمیخواد، چون جعلم کرده باشه بالاخره این کلمه بوده که جعل کرده دیگه. روایات عامه رو داری، متون فقهی رو داری، اشعار عرب رو داری، کلی متن از اون موقع داری، از طول متون باید اطراد و اینا شکل بگیره که نزدیک به زمان باشن. خب این راجع به بخش تعیین مفاهیم، اگه سوالی رو تعیین مفاهیم هست بپرسید، ولی بریم بعدی.